بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم سلام عليكم ورحمة الله خیلی خوش آمدید إن شاء الله که موفق و مؤيد باشید در پناه امير المؤمنين صحيح و سالم باشید سلام عليكم ورحمة الله خوش آمدید در ادامه حکمت‌های نهج البلاغه به حکمت مبارک 67 رسیدیم. در حکمت 67 حضرت راجع به اعطاء و دستگیری از مردم کمک به دیگران صحبت می‌کند. یکی از عواملی که نوعاً جلوی انفاق‌ها و ایثارهای انسان رو می‌گیره این خجالت و حیای نابجایی است که از کم بودن اعطا داریم. خیلی از ماها دست میکنیم تو جیبمون میبینیم خب پول اونقدر نیست که کار کسی رو راه بندازه، کلن قید انفاق رو میزنیم، گدا را، سائل را، فقیر را رد میکنیم چون به زعم خودمون این پول کمه. حالا این زعم خودمون هم دو تا مطلبه، گاهی اوقات به خاطر خجالت هست که پول را نمیدهیم، گاهی وقتها به خاطر غرور است که پول را نمیدهیم، چون برای خودمون شأن و جایگاه ویژه‌ای قائلی، میگیم این در شأن من نیست، غرور من اجازه نمیده که این پول کم رو بدم. امیرالمومنین در این حکمت 67 به این سوال پاسخ میدهند: در همچین شرایط و دوراهی که نه پول من اونقدر هست که گره از کار کسی باز کنه، نه از اون طرف دلم میخواد دست خالی او رو رد کنم بدون اینکه اعطا کنم، شما تکلیف ما را مشخص کن، وظیفه ما در این گونه موارد چیست؟ حضرت سلام الله علیه و روحی فداه فرمود و قال علیه السلام: لا تسته من اعطاء القلیل فان الهرمان اقل من. هیچ وقت حیا نکن، خجالت نکش از این که عطا کنی، ولو این که اون عطا قلیل باشد، کم باشد، همه مشکل طرف رو حل نمی کنی، ولی به اندازه‌ای که در وسع و توانت بود کمک کن. فرمود فان الهرمان اقل من، تو سر یک دوراهی هستی، یا مال قلیل را انفاق کنی یا اینکه هرمان را، که هرمان و محرومیت کوچکتر و ناچیزتر از اون پول است، یا اینکه باید ناچیز پول را بدهی یا ناچیز هرمان را. هرمان همیشه کوچکتر و ناچیزتر است، پس تو دست داخل جیب کن، اون مقداری که داری ولو این که کم است را با نیت خالصانه به اون فقیر و گرفتار اعطا کن. در ذیل این حکمت حکیمانه سه تا نکته به عرض عزیزان میرسه. یکی، در حکمت 422 نهج البلاغه حضرت یک موضوعی شبیه به همین رو تکرار میفرمایند. فرمود افعل الخیر ولا تحقرو منه شیء. آقایان انفاق کنید، این فعل انفاق را انجام بدهید، و لا تحقرو منه شیء، به هیچ وجه انفاق خودتون رو ولو اینکه کوچک باشد کوچک نپندارید. کوچک پنداشتن اشتباه. در ادامه همین حکمت 422 فرمود خدا میخواهد او رو پرورش بده، خدا میخواهد او رو زیاد کنه و او را زیاد میکنه. تو وظیفت رو انجام بده، دنبال نتیجه نباش، آن چرا که خدا مقرر و مقدر کرده پیش خواهد آمد. مطلب دوم روایتی است از وجود نورانی رسول اکرم. پیامبر خاتم فرمود کل معروف صدقه. صدقه فقط مختص به مال نیست، هر چیزی که یک نیکی درش باشه، یک معروفی باشه، یک احسانی باشه، کمک فکری باشه، کمک یدی باشه، کمک مالی باشه، آبروگرو گذاشتن باشه، هر کدام از اینها یک صدقه حساب میشن و عنوان صدقه برشون بار میشود. حضرت فرمود فتصدقو
ولو به شق تمرتن، شما صدقه را حتما کنار بگذارید، انفاق و ایثار را حتما داشته باشید، ولو به شق تمرتن، ولو به نصف خرما. ببینید خرما اصلا یه دانه کامل خرما هم چیزی نیست، مخصوصا در فضای عرب دقت کنید، در فضای حجاز که همه نخل دارند خرما دارند، اصلا یه دانه خرما به چشم نمیاد. حضرت فرمود شما انفاقت رو بکن، انفاقتو ولو نصف یک خرما باشه برای کسی که نداره از او مقبوله. در ادامه همین روایت فرمود خداوند متعال این خرمای نصفه تو را میگیرد و پرورش میدهد. چطوره که شما یه کره اسبی را میگیرید، بچه شتری را میگیرید، یک سال دو سال پرورشش میدید، زحمتش رو میکشید، مراقبتش میکنید، بعد از دو سال یه حیوان بالغی میشه، اون تبدیل میشود به یک مرکزی برای امرار معاش شما، یه پولی به دست شما میاره. فرمود شما همین مال کمتون رو انفاق کنید، خداوند این شیء را میگیرد، در کارخانه تولیدی خودش میندازه و فردای قیامت حتی یکون اعظم من الجبل العظیم، همین نصف خرما تبدیل میشود به یک کوه بزرگی از حسنات. این که در مسیر عالم، چه در دنیا چه در برزخ چه در آخرت، ما چیزی به نام سکون نداریم، ایستایی در عالم معنا نداره، همه در حال حرکتند. این حرکت جوهری، حرکت جوهری که میگن آقایان فلاسفه همینه دیگه. عالم مطلقاً چیزی به نام سکون و ثبوت ندارد. ما در بهشت هم که بریم انشالله مدام حرکت است. در برزخ هم برای متقیان کلاس آموزشی است، کارگاه است، درس است. سلمان فارسی اونجا نشسته روایات امیرالمؤمنین رو برای ما میخونه، ما لذت میبریم، فهممون معرفتمون بالا میره. عالم در حال حرکت. فرمود این شیء کوچکی رو هم که تو انفاق کردی، این هم در کارخانه تولیدی خدا میفته، این هم روز قیامت یک کوه بزرگی از حسنات میشود و به تو برمیگرده. پس انفاق حتی اقلش بهتر است از انفاق نکردن. این نکته فراموش نشه. همه این حرفایی که میزنیم، این اقل اقلی که میگیم، به شرط نداشتنه. کسی نگه خب پیغمبر فرمود یه نصف خرما هم که بدی اسم صدقه برش هست. او برای کسی است که نداره. تو که داری باید به اندازه دارایی و اندازه توانایی و مالی که در دستت هست انفاق کنی. هر کسی به حسب شأن و مقام و جایگاه و مال خودش اون مقدار صدقهش مشخص میشه. نکته سوم راجع به این حکمت یه عرض قرآنی است. خواهشم اینه خوب دقت بفرمایید. این جمله‌ای که عرض می‌کنم کمتر گفته میشه ولی بسیار جمله مهمی است. خدای متعال در شأن نزول آیه 79 سوره توبه، خب اون آیه 79 راجع به تمسخر منافقینه. حالا اگر برید رجوع کنید اونجا شأن نزول‌ها رو باید دقت کنیم، این آیه در چه فضایی، در چه جایگاهی نازل شد. اون شأن نزول رو اگر انسان بفهمه خیلی میتونه با آیه معنوستر باشه، دقیقا مصداق آیه براش مشخص میشه، اگرچه که آیات محدود به شأن نزولشون نیستن. در جریان جنگ تبوک شه، وقتی پیغمبر اکرم فرمود ما میخواییم لشکر به راه بندازیم بریم به جنگ تبوک، خب حکومت اسلامی هم که از خودش اونقدر سرمایه نداره، مؤمنین مسلمان ها هر کدام به قدر وسعشون کمک کنن، آذوقه شمشیری، اسبی، علوفه‌ای بیارن تا مجاهدین حرکت کنن به سمت میدان جنگ. یه آقایی هست به نام ابو عقیل انصاری، ایشون یه انسان فقیری است، از جهت مالی بسیار کم برخوردار، شغلش آبکشی است، از چشمه‌های بیرون از مدینه آب رو حمل میکنه میاره برای خانه های داخل مدینه، در ازای این کارش یه مقداری بهش آردی خرمایی چیزی میدن برای امرار معاش. ایشون وقتی که قصه را شنید خب به خودش گفت من هم باید انفاقی کنم، من هم باید در این مسیر جهاد قدمی بردارم، ولو اینکه ندارم ولی باید کار کنم. ببینید این روحیه، روحیه ایست که ارزشمنده. اینکه ما بی خیال بشیم این بده. میگه من خودم الان محتاجم، احتیاج دارم، ولی من هم باید وظیفم رو نسبت به این جامعه انجام بدم. همین هایی که امروز میرن جنگ، اگر جنگ تبوک نروند، اگر احزاب نروند، این طرف اون طرف نروند، خب من آرامشم به هم میخوره، امنیت اجتماعی من به هم میخوره. ایشون یک شب اضافه کاری ایستاد، گفت من هر روز صبح علی‌الطلوع تا شب کار میکردم، امروز برای اینکه بتونم یه خدمتی بکنم به جامعه، به مجاهدین، شب هم میایستم و کار میکنم. با نهایت زحمت و رنجی که کشید شب ایستاد، آب آورد، یه نوشتن دو عرض محضر شما 6 کیلو خرما بهش دادن، دو من خرما شد جزای شبکاریه. ایشون یک منش رو برای خانوادش برداشت، یک من رو اوور تقدیم کنه به پیغمبر. 6 کیلو خرما چیز خاصی نیست برای لشکر عظیمی که میخواد به راه بیفته. وقتی که منافقین در مسیر ابو عقیل انصاری رو دیدن، زبان به تمسخر باز کردن که تو دیگه چی میگی در مقابل این اموال بیکرانی که دارن میارن برای کمک به مجاهدین؟ آخه چند کیلو خرما؟ این خرماهای خشکیده‌ای که خیلی هم کیفیت ندار. آیه قرآن خیلی عجیبه. قرآن میگه آی منافقینی که دارید انفاق او را تمسخر میکنید، من شما را به عذاب علیم وعده میدهم. هشدار، خیلی هشدار جدیه. سلام علیکم و رحمت الله. هشدار به عذاب علیم برای تمسخر انفاق کم. به هیچ وجه انفاق کنندگان، ولو اینکه با مقدار کمی انفاق میکنن، اینها رو به چشم تحقیر و تمسخر نگاه نکنید. این آیه است که قرآن فرمود عذاب علیم، که در هر جای قرآن وعده به عذاب علیم نداده، ولی اینجا تمسخر انفاق رو که رسید گفت من عذاب علیم به شما میدم به خاطر اینکه دارید خدمت او را، لطف او را، انفاق او را کم می‌بینید. خیلی درس بزرگی است. اولا اینکه خودمون اهل انفاق باشیم ولو اینکه کم باشه. ثانیا اینکه الطاف کم دیگران را به چشم تحقیر نگاه نکنیم. و اما حکمت 68م، امیرالمؤمنین فرمود العفاف زینت الفقر و شکر زینت الغنا. عفاف زینت نداری است. فقیر یک زینتی دارد و زینتش اینه که عفیف باشد. از اون طرف انسان غنی و دارا نیز یک زینتی دارد و زینت او به این است که شکرگزار باشد و شاکر باشد. در ذیل این حکمت هم 4 نکته به عرض عزیزان میرسه. یه مقداری هم تندتر میگم که وقت نگذره. نکته اول این که امیرالمؤمنین در نگاه حضرت، از دید حضرت، ما چیزی به نام خوبی و بدی در فقر و غنا نداریم. نه فقر به ذات بد است، شنیع است، موجب عیب انسانه، نه دارایی به ذات زینت انسان است، مایه شرف انسانه. فرمود این دو حالتی است که بر انسان عارض میشه. یه وقت پول داره، یه وقت فقیره، یه وقت وضعیت بهتره، یه وقت اینها حالاتی هستن. هر دوی اینها یک لباسن، چه فقر چه غنا. ولی آنچه که میتواند همین فقر را زینت بدهد، همین لباس را لباس طاهری کند، لباس گران قیمتی کند، او عفاف است. خود فقر بد نیست. تو اگر عفیف باشی همین لباس فقر میشه بهترین لباست. اگر غنی باشی و شاکر باشی همین پول میشه زینتت. اگر هم در مقابل پول ناشکر باشی همین لباس میشه لباس مذلتت. همین فقری که داری و عفت رو هم رعایت نکردی میشه لباس شرمندگی و خسرانت. نه فقر به ما هو فقر علتیست برای احترام و عزت آدم، نه غنا. هیچ کدام از اینها به خودی خود بد یا خوب نیستن. مهم نوع مواجهه انسان با این حالات است. مواجهه انسان با فقر اگر عفیفانه باشد میشه خیلی نعمت خوبی، فقر خیلی خوب زینت. مواجهه انسان اگر با غنا شاکرانه باشد، این غنا و دارایی و ثروت میشه بهترین چیز، زینت هر انسانی. نکته اول این بود که عرض کردیم. نکته دوم، امیرالمؤمنین فرمود العفاف زینت الفقر. عفاف به اون حالت خیشتنداری میگن. اکثر اوقات وقتی صحبت از عفاف میشه، عفاف به معنای شهوترانی مد نظره، ولی معنای عفاف محدود به اون نیست. عفاف یعنی هر نوع خودنگهداری، اینکه انسان پا از حریم بیرون نگذاره. سوال مهم اینه، مگه انسان فقیر در معرض چه آفتهایی است که باید لباس عفت بپوشد، باید خودش را به عفت زینت بده؟ فقر سه تا آفت مهم داره که امکان دارد دامن فقیر رو بگیرد. اولین از اونها درخواست کردن همراه با ذلته، گردن کج کنه، آبروش رو وسط بگذاره برای اینکه مردم بهش کمک کنن. این بسیار بسیار آفت بدی است. انسان آبرو بفروشد که نان بخرد، قبلا هم عرض کردیم. فرمود این آفت مهمی است که در مسیر فقرا قرار داد. دومین آفت آن است که آقایون فقرا دست درازی به اموال کنن، حالا یا اموال خصوصی یا اموال عمومی، یا به بیت المال تعرض کنن یا مال شخصی را بدزدن، از وقتشون به صورتی که باید و شاید استفاده نکنن که بعد برن شغل دومی داشته باشن. در لحظاتی که دارن پول اداره رو میگیرن تو گوشیشون معامله کنند، بورس بازی کنند، این طرف و اون طرف باشند که یک سود جانبیه هم به دست بیارن. فرمود فقر دومین آفتش اینه که انسان را دست دراز میکنه به اموال عمومی. و سومین آفت فقر ناسپاسی است، کفران است. آدم به یه جایی برسه که دیگه به خاطر این فشاری که فقر بهش آورده، العیاذ بالله، ناسزایی بگه، بی حرمتی کنه، نمکدانی رو بشکنه. فرمود این سه آفت مهم سر راه فقر است و از بین بردن علاج این سه آفت به یک راه است. درمانش یک قرص بیشتر نیست و او قرص عفت است. اگر کسی خود نگهداری کرد از دست دراز کردن به هر کس و ناکسی، خجالت زده کردن خودش، فروختن آبروش، این فقیر است ولی آبرو رو نفروش. این فقیر است ولی به مال مردم دست دراز نکرد. این فقیر است ولی نسبت به محرمات الهی، به حریم الهی تجاوز نکرد. فرمود آفتهای فقر یک راه اصلاح و جبران دارند و او هم عفاف است. نکته بعد که در ذیل همین حکمت میشه به او اشاره کرد، یا امیران فرمود نگاه دین فضائل و اون ویژگی های درونی که هر کسی دارد، اونها چه علم باشن، چه ثروت باشن، چه عرض محضر شما زن بودن، مرد بودن، هر کدام از اینها یک فضیلتی است دیگه. فرمود فضائل انسان وقتی به بار می نشینند که از خود او بگذرند. اگر من عالم باشم ولی علمم را به دیگران نرسانم، به علمم عمل نکنم، صرفاً یک پکیجی به اسم علم در وجود من باشه، مثل یه لپتاپ، یه کامپیوتر، یه گوشی که 100 گیگ حافظه داره، هزاران فیلم مذهبی، قرآن و نهج البلاغه و اصول کافی، همه اینها روی این گوشی و نرم افزار ریخته، ولی چه فایده داره؟ فرمود کمال تو به این است که این علم را به دیگران برسانی. کمال اون آقای ثروتمند به این است که ثروت را به دیگران برساند. کمال زن بودن و مرد بودن به اینه که تولید نسل کنند، فرزندان صالح و سالمی از خودشون به جا بگذارند. وگرنه این که من مردم، این هیچ هنری نیست، هیچ عزتی نیست. این که ایشون خانومه، این که فخری نشد، فضلی نشد. که زن و مرد بودن فخرشون، اون سطح عالیشون وقتیه که از خود بگذرن، یعنی جامعه مسیر فرزند آوریش رو تولید کنه. اینجا هم امیرالمؤمنین میفرماید آقایی که غنیست، ثروتمند، پول داره، اون نکته مهمش اینه، نباید در خودش محدود بشه. ثروت فضیلت نیست، ثروتی که از تو گذشت و به دیگران رسید اون میشود فضیلت، علمی که از تو گذشت و به دیگران رسید اون میشود فضیلت. پس فضیلت هایی که دین میگوید نوعاً یک جنبه اجتماعی دارند، یعنی باید از تو عبور کنند، باید خودت رو یه مقداری از این کیسه‌ای که داری، پول، علم، تقواست، هر چی هست، به دیگران هم برسانی، دیگران هم از برکت نماز شب تو بهره‌مند بشن. این که فرمودن در نماز شب 40 تا مؤمن رو دعا کن، که 40 تا حد اکثرش که نیست، حد اقلشه، 1000 تا رو دعا کن، راه که بازه، راه که بسته نیست. میگه تو نماز شبت هم باید خیرش به دیگران برسه. فاطمه زهرا الجار سمت دار، اول همسایه، خیر دعای او هم اول به دیگران میرسه. فضیلت اینه، نماز تو هم دیگران را بهره‌مند میکنه، تقوای تو هم دیگران را، علم تو هم، مال تو هم، زن و مرد بودن تو هم، اینها میشن فضائل. اگر از خودمون نگذرند بهره ای نمیبریم از اونها. و نکته چهارم در باب این اعطا است، در باب گذشت و بخشش است. قرآن کریم یه آیه‌ای داره، این آیه خیلی عجیبه، خیلی قابل تأمله، کمتر تأمل میکنیم روی این آیه. از اهل جهنم میپرسن ما سلککم فی سقر، چی شد شما افتادید در جهنم، کدام گناه باعث شد که شما بهشتتون رو به جهنم تبدیل کنید در حالی که این ظرفیت رو داشتید. خب اینها میگن کنان و کذب و به یوم الدین، خیلی واضح و مشخصه، ما چون معاد رو قبول نداشتیم، خدا را قبول نداشتیم، فکر میکردیم همین دنیاست، همش بازی کردیم، شوخی کردیم، مال مردم رو خوردیم، حلال و حرام رو رعایت نکردیم، گفتیم وقتی که مردیم دیگه تمام شد دیگه، خب هیچ عمل عبادی، هیچ عمل خالصانه انجام ندادیم، الان جامون تو بهشت. این تیکه آیه کاملا قابل فهمه، علت جهنم رفتن چی بود؟ من جهنم رو قبول نداشتم، پس هیچ کاری هم براش نکردم، الان گرفتار شده. اما قسمت بعدی آیه خیلی عجیبه، میگه ولم نکن نطعم المسکین. مشکل دوم من که مرا به اینجا رسون این بود که من به مسکین کمک نمی کردم. میگه کافر جهنمیست، اصلا دین نداره. خدا میگه خب دین نداشته باش، کمک کردن که ربطی به دین نداره، انفاق که ربطی به دین نداره. تو در کفر خودت برات واجب بود که انفاق کنی، الان که انفاق نکردی دو تا چوب میخوری، یک چوب کفرت، یک چوب شرکت، معاد باور نبودنت که این اعتقاداته، یه چوب این که چرا انفاق نکردی. حالا کافر هستی باش، مگر در کفر نباید انفاق کنی؟ این دیگه خیلی عجیبه. بعضی از آقایون مراجع معظم از این آیه و آیه بعدش استفاده میکنند که کفار هم به اصول مکلفند هم به فروع. اصول یعنی توحید، نبوت، امامت، هر کدام از اینها را قبول نداشته باشند اونها یه چوب میخورند، گرفتار. هم به فروع مکلفند. این دلیل نمیشه بگیم خب فلانی که کافر بود پس دیگه نماز نمیخواد بخونه، نه، این چه حرفیه، کافر بود، هم چوب میخوری چرا نرفتی تحقیق کنی دین رو یاد بگیری، هم چوب میخوری که چرا نماز نخوندی. آقا من کافر بودم، کافر باشی باید نماز میخوندی. به فروع هم مکلفن، به انفاق هم مکلفن، به صدقه هم مکلفن. این آیه میگه اگر کفار هم صدقه ندن ما فردا اونها رو جهنم میبریم. مسلمان ها حواستون به خودتون باشه، شما دیگه هم مسلمانید، همین قاعده کلی رو دارید، هم به طور خاص اومدیم بهتون گفتیم انفاق 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 و شکر زینت القنا، دستت میرسه باید مشکل مردم رو حل کنی. و حکمت 69 نهج البلاغه، حضرت فرمود اذا لم یکن ما تورید فلا تبل کیف کنت. توبل به معنای کهنگی و فرسودگی است. حضرت فرمود، ببخشید، توبل به معنای اهمیت ندادن، میگن لا ابالی. خدا میگه من اگر فلان کس فلان گناه رو بکنه میبرمش جهنم، لا اوالی، این خیالم هم نیست، اصلا اعتنا نمی کنم بش. این توبل به معنای اهمیت ندادن. حضرت فرمود اذا لم یکن ما تورید، اگر احیانا در زندگی روزمرت یه اهدافی داشتی، یه خواسته هایی داشتی، ولی به این خواسته ها نرسیدی، به هر وجه مقدرات عالم بر این بود که تو نرسی، تو شکست بخوری، این درخواست تو به تعویق بیفتد، این حاجت تو به تعویق بیفتد، در هر صورت اگر نرسیدی به اون خواستت، فلا تو بل کیف کند، اینجا دیگه اعتنا نکن و ناراحت نباش از آن چیزی که الان درش هستی، مبادا به خاطر شکست هایی که در مسیر زندگیت به وجود میاد تو دلگیر بشی از خدا، دلگیر بشی از زندگی، قید همه چی رو بزنی بگی من دیگه کار نمی کنم، من دیگه 4 بار شکست خوردم در مسیر تولیدم، خواستم برم ازدواج کنم 4 جا رفتم دختر بهم ندادن، من دیگه اصلا ازدواج نمی، میگه آقا نشد، نشد سر راه همه هست، نرسیدن به خواسته ها و حوائج هست، ولی تکلیف تو در مقابل این شکست ها اینه که اعتنات به آنچه که هستی، بگو من همین جایی که هستم فعلا خوبه، از آنچه که داری راضی باش، دل سرد نباش. ابن ابی الحدید به این حکمت که میرسه میگه در زمان ما این حکمت جز حکمت های معروفه، همه مردم اون رو حفظن میدانن، ولی در مضمون این حکمت موندن، این که حضرت دقیقاً چه نکته ای رو میخواد متذکر بشه، لذا ذیل این حکمت اون اقوال مختلفه، هر کسی هر گروهی یک قول خاصی رو در معناش گفته، من 2-3 تا از اقوال رو عرض میکنم. یکی این که عده‌ای میگن منظور این حکمت همون آیه کریمه است که فرمود لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اگر چیزی از دست دادید دل سرد و خمود و شکسته نشید، اسف نخورید، تأسف نخورید بر این که آقا من نرسیدم. خب نرسیدی که نرسیدی، زندگی که ادامه داره، تلاش کن تا دوباره برسی، 4 سال دیگه بهش میرسی، هنوز وقتش نشده بود. اینطور نباشه اگر مقدرات عالم بر چیزی بود هیچ کسی نمیتواند بر اراده خدا فائق بیاد، تو خودت رو هماهنگ کن، بگو نرسیدم طوری نیست، از اول شروع میکنم، یه پله پایین‌تر شروع می‌کنم، از همین چیزی که الان دارم لذت می‌برم و تلاش می‌کنم به اون چیزی که می‌خواهم برسم. پس این شد یک قول، اینکه این جمله را چگونه معنا کنیم. بعضی گفتن مقصود امیرالمؤمنین صرف دلداری نیست، نمی‌خواد بگه حالا طوری نیست اشکال نداره، بلکه حضرت داره تشویق می‌کند، میگه اگر به نتیجه نرسیدی، هر شکستی که انسان میخوره، فلا تو بل کیف کنت، مردم هی میان میگن که دیدی نشد، دیدی نتونستی، دیدی این لقمه‌ای که برداشتی از دهنت بزرگتر بود، آقا ول کن، تو مال این حرف ها نیستی، تو پدرت این کار بود، مادر، هی شروع میکنن تو را تحقیرت کردن. یه عده‌ای میگن منظور حضرت این آقا اصلا اعتنا نکن به حرف مردم، اونا هر چه میخوان بگن، تو هدفت مشخصه، شکست خوردی، با جدیت بیشتر، با تلاش بیشتر، با همت بیشتر دوباره شروع کن. پس تفاوت چی شد؟ اون قول اول میگه خودت از همین چیزی که داری راضی باش، دل سرد و دل مرده نشو. قول دوم میگه نه، اتفاقا حضرت میگه دل مردگی چیه؟ پاشو سر پا، از اول شروع کن، اصلا به هیچ حرفی اعتنا نکن، هر کسی میخواد تو رو تضعیف کنه، تو رو دل سرد کنه، او رو هم کنار بذار. این معنای پله بالاتر از معنای قبلی. البته همه اینها رو احتمال داره کلام کلام حکیمانه است، فقط نمیشه بگی یکی از این دوتا، هر دو جمله را شاید معنا داشته باشه. و نکته سوم این که علت راضی بودن به شکست ها چیست؟ ما چرا اگر شکست خوردیم باید راضی باشیم؟ ظاهرش اینه که خب باید ناراحت بشیم، دل سرد بشیم، عصبانی بشیم، از مقدرات الهی گلایه کنیم، خدایا من که میخواستم، خیلی دوست داشتم، تلاش کردم، چرا نذاشتی برسم؟ علت این که حضرت میفرماد که اولا طوری نیست، ثانیا تشویق میشوی که حرکت کنی، علت این لاتوبل چیست که نباید انسان ناراحتی کنه؟ ببینید ما در امور مادی راه برمون بازه، میگه امروز نتونستی برسی، خب طوری نشد که فردا، از همین امروز بعد از او شروع کن تولید جدیدت رو یه بار دیگه، ده بار دیگه، هزار بار دیگه، بالاخره میشه. پس در امور مادی راه بر ما بسته نیست، می توانیم اون شکست را جبران کنیم. ولی در امور معنوی شما تلاش کردی نماز شب بخوانی، نشد، بیدار نشدی، از قضا همون شب قدری که خیلی برنامه ریزی کرده بودی بری حرم امام هشتم با یه حالت معنوی جلسه فلان عالم فلان عارف، خیلی دلت میخواست شرکت کنی، همه مقدمات رو هم فراهم کردی، یه دفعه بچت مریض شد، شب قدرت تو بیمارستان بودی، شب قدرت بالای سر بچه نشسته بودی که تب نکن. میگه خدا به عمل تو نگاه نمیکنه، خدا به نیت تو نگاه میکنه. تو کارت رو انجام دادی، رفتی هیئت گریه نکردی، با دلت سوخت، حالت حزن داشت، گریه نکردی، نشد، مشکلی نیست. که در امور معنوی خدا نگاهش به اون عمل تو نیست، خدا نگاهش به نیت تو. تو میخواستی بری، بچت مریض شد، نرفتی، هیچ مشکلی نیست که در پرونده تو ثبت. از این داستانها داریم در روایتمون. یه نفر میگه من خدمت امام صادق رسیدم، عرض کردم آقا جان من دیشب شب قدر بود، اصلا یادم رفت که امشب شب قدر، تخت گرفتم خوابیدم. اون وقتم که مثلا الان بلنگو و مسجد و این فضاهای اینطوری نبود، تلویزیون باشه اعلام کنه، هر کسی خودش باید یادش بیاد. میگه من یه لحظه نیمه های شب بیدار شدم، تشنم بود، بیدار شدم آب بخورم، این جرعه آب رو که نوشیدم یه دفعه یادم افتاد ای بابا امشب شب قدره، ما هم خوابیدیم، الان اذان صبح میشه، یه سحری میخوایم بخوریم و دوباره روزه بگیریم. میگه من همین فکر به ذهنم خورد، این جرعه آب رو که نوشیدم سه بار گفتم صلی الله علیه یا ابا عبدالله، با اون حالت حزن و غمی که داشتم، همین که فرد امروز اومدم محضر شما گلایه دارم، آقا من تکلیفم چی شد، من شب قدرم رو از دست دادم، یعنی تا سال بعدی هیچی، یعنی دیگه من، حضرت فرمود خیر، تو تمام ثواب شب قدر رو بردی. شب قدر که به این 12 ساعت گریه کنی که، اون توجه مهمه، اون نیت مهمه. تو اگر میدانستی بلند میشدی عبادت میکردی، نفهمیدی خوابت بود، خسته بودی، بچت مریض. در امور مادی راه برای جبران بازه، در امور معنوی فرمود ما به نیتت نگاه میکنیم. تو نیتت صالح باشه در پرونده اعمالت ثبت میشه، نیت هم صالح نباشد بری بشینی جلوی منبر همش هم گریه کنی، داد بزنی تو روزه، تو سخنرانی، اینور و اونور، هیچی بهت نمیدن. عمل هر چی میخواد باشه، نیت که نباشه عمل اصلا نوشته نمیشود. و حکمت پایانی، حکمت 70 رو هم عرض کنیم. حضرت فرمود لا یرى الجاهل الا مفرطا او مفرطا، این هم جزء کلمات معروف امیرالمؤمنینه. حضرت فرمود انسان جاهل دیده نمیشود مگر در یکی از این دو حالت. حالت اول مفرطا، مفرط یعنی کوتاهی کننده، همیشه از جمع عقبتره، همش یه پله عقبه، همش دل به کار نمیده. و حالت دوم مفرطا، اونجایی که پا از گلیم درازتر میکنه. در زیارت شعبانیه میخوانیم که ای اهل بیت من میخواهم همراه و ملازم شما باشم، اللازم لکم لاحق، کسی که با شما باشه میرسه، کسی که از شما عقب بیفته، کسی که از شما جلو بزنه در هر دو حال هلاکته، فقط ملازمان و همراهان با شما به نتیجه دلخواه خواهند رسید. حضرت فرمود جاهل را نمیبینی مگر در حال کوتاهی، مگر در حال افراط و زیاده روی. خب نکته مهم اینه که حضرت لفظ جاهل رو به کار میبره، جاهل در مقابل عالم، جهل در مقابل عقل و علم. اون محور اساسی زندگی انسان، انسان به ما هو و انسان، کار به اسلامی و غیر اسلامی نداریم، محور زندگی باید عقل باشد. اگر عقل محور شد همه چیز به اعتدال در می آید، اگر جهل محور شد لاجرم یا افراط است یا تفرید. این جزء کلمات بسیار پرمضمون امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. حضرت فرمود اگر عقل شما غالب شد، ببینید در درون ما یک جنگی است، جنگ بیرونی رو ما میبینیم، هر گروهی که پیروز شد اسیر میگیره، غنایم میگیره، پول طلبکاری میگیره، بالاخره یه جوری سودی برای خودش جمع میکنه، اون طرف پیروز میدون. در جریان جنگ داخلی، جنگ درونی انسان هم همینطوره. عقل ما با جهل، با شهوت، با خیال، با وهم در حال جنگ. اگر یک وقتی عقل پیروز شد، عقل میگه ای آقای خیال تو باید باشی ولی در حد خودت، آقای وهم تو باید باشی ولی در حد خودت، ای شهوت تو باید باشی، لازم و ضروری حیات انسان شهوته ولی در حد خودت، غضب باید باشه، همه اینها رو میگه باشید ولی معتدل. ولی اگر در این جنگ نامنظم جهل پیروز شد، جهل دیگه نمیگه ای عقل تو باش ولی معتدل. حضرت فرمود یا او را به اسارت میگیرد، در بند میکشد، به زندان میاندازد، یا گوش تا گوش عقل رو میبره، انسان رو به جهل میکشه. دیگه اونجا شهوت تمام است، غضب تمام است، جهل تمام است. فرمود تفاوت عقل و جهل در اینه، در جنگ درونی شما جهل پیروز شد، عقل را میکشد، ولی اگر عقل پیروز شد میگه شهوت باید باشه، انسان بدون خیال، بدون وهم، بدون اینها نمیتواند حیات عادی داشته باشه، همه باشید ولی تحت کنترل، ولی به اندازه لازم. حضرت فرمود آدمهایی که جاهلند، یعنی جهل در ذهنشون، در وجودشون غلبه پیدا کرده، اینها یا طرف افراط را میگیرند یا طرف تفرید را. و این افراط و تفرید هم هیچ محدود به یک شأن خاص نیست، در تمام شؤون زندگی انسان هست، در امور شخصی، در همین زندگی عادی ما. اگر جهل غالب شد، یا انسان دچار وسواس می شود یا دچار بیمبالاتی. یه نفر دچار وسواس، صد بار ظرف رو می شوره باز میگه کثیفه، اصلا کار به حلال و حرام، نجس و پاکش نده، میگه کثیفه، میره حمام میگه کثیفه، نشد، غسل میگیره میگه نشد. این نشانه جهل دیگه. جهل وقتی بود در امور شخصی می شود وسواس، یا می شود بیمبالاتی، میگه آقا این حرامه، این گوشت نجسه، این گوشت حرامه، میگه آقا ول کن بذار بخوریم، چون جهل دیگه. اگر عاقل باشه خب میگه این گوشت حتما دلیلی داشته که حرام شده، من نمیخورم. جهل که باشه بیمبالات. این در امور عادی روزانم. در عدالت اجتماعی، در بحث مهم عدالت اجتماعی، آدم اگر جاهل بود یا دچار ظلم می شود یا مظلوم می شود، یا به دیگران ظلم می کنه یا اونقدر بی بخار می شود که هر کسی رسید تو سرش بزنه، میگه بابا عقل داشته باش، در جامعه، در وقتی بین مردمی، نه بگذار کسی تو سرت بزنه، نه به کسی ظلم کن. چه کسی مسئول این اعتدال است؟ عقل است. در امور اعتقادی و باورهای ما فرمود باورهای شما اگر از حد عقل گذشت، یا به جهود میرسد یا به قلوب میرسد، یا میگه علی خداست یا میگه علی هیچ است، در حالی که اعتدال این نیست، علی افضل الناس است در حالی که عبدالله است. افضل الناس است از یک طرف، عبدالله است بنده خداست از یک طرف. بارها این جمله رو خوندیم، خود حضرت فرمود، در دو بخش هم فرمود سیهلک و فیه سنفان، دو گروه هستند که در مورد من علی به هلاکت میرسن، محب غال و مبغض قال. اون محبی که به قلوب کشیده شده، اون محبی که مرا به خدایی رسانده، فکر میکنه من خدای عالم، این به هلاکت، این جهنمی است. و گروه دوم مبغض قال، دشمنانی که هر چیزی از دهنشون در میان میگه، در حالی که اون مستحق خودشونه نه مستحق من. فرمود هر دو گروه با هم هلاک میشن، چه افراد چه تفرید. این که شما ببینید یه عده سینه سفر کنند و ما مدافع علی هستیم و علی علی کنند، هو بکشند، انگشتر نیم کیلویی رو دستشون بذارن روش نوشته یا علی، این دلالت بر حق بودنشون نیست. صوفیه همینن دیگه، صوفیه کسانی هن که امیر المؤمنین رو میخوان مصادره کنن برای خودشون، ولی اینها حالکند، افراد دارن. امیر المؤمنین چه اینطور بود؟ این که حضرت فرمود جاهل را نمیبینی یا در حال افراد یا در حال تفرید، چه در امور اعتقادی، چه در امور اجتماعی، چه در امور شخصی، در همه شؤون زندگی انسان راه داره. تا وقتی که عقل و عقل گرایی بر زندگی ما حاکم نشه، هر روز از یک طرف یا از افراد یا از تفرید در جامعه دعوا داریم. یه روز اینها تو سر اون میزنن که چرا واکسن میزنید، یه روز اونا میگن چرا واکسن نمیزنید. حد اعتدال نیست، چون عقل نیست، چون هر کسی داره میگه حرف من درسته، هیچ کسی حاضر نیست حرف دیگران را، استدلال دیگران رو بشنوه. انشالله که در پناه امیر المؤمنین موفق و معید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.